باشد به محضر ملکوتی ام الائمه النجبا صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قرار داریم، انقلابی که در سایه زعامت و رهبری فرزند پیغمبر با 15 سال سختی، رنج، مرارت، تبعید و دوری از وطن شروع شد و این قیام لله توسط کسانی که در کنار این شجره طیبه خون دادن، آبرو گذاشتن تا در این نقطه جغرافیایی عالم و در این زمانه و روزگار آنچه که در سایه تعلیمات وحیانی پیغمبر اکرم در طول این 14 قرن محقق نشده بود اینجا به منصه ظهور برسد و الحمدلله اون داعیه و دغدغه وجود نورانی حضرات معصومین توسط ذریه حضرت زهرا اقامه شود. انقلابی که از ابتدای پیدایشش با انگیزه و اهداف بسیار متعالی و چشماندازی بسیار روشن انسانها رو از بندگی طاغوت، از ذلت، خاری و سرسپردگی نجات داد و زیر چتر ولایت به استقلال، آزادی، توانمندی و عزت تا به امروز رساند که ان شاء الله قدردان این نعمت انقلاب و آرمانهای مقدس امام و شهدا باشیم، همشون رو در این ایام الله یاد کنیم. شهدا 15 خرداد، شهدا ترور، شهدا انقلاب اسلامی، شهدا 8 سال دفاع مقدس، شهدا انرژی هسته‌ای، شهدا مظلوم مدافعین حرم زینبی، شهدا امنیت ملی میهن اسلامیمون، شهدا اهواز و همه اونهایی که برای اطلاع این کلمه حق و اقامه امر مقدس توحید و ولایت خون دادن، جان دادن و الان بین ما نیستن، همه رو مهمان امیر المؤمنین کنیم با ذکر یک صلوات. اللهم صل. بر اساس آیات نورانی قرآن و شواهد تاریخ، وجود نورانی پیغمبر اکرم با 3 جریان در طول 23 سال رسالت طاقت فرساشون درگیر بودن. جریان اول جریان مشرکین بود که پیامبر از ابتدای بعثت تا سال 21 بعثتشون یعنی 8 هجری با مشرکین درگیر بودند که بعد از فتح مکه هیمنه مشرکین از بین رفت. جریان دوم جریان یهود بود که سالها قبل از ولادت پیغمبر اکرم به این منطقه آمده بودند، با اخباری که در دست داشتن وجود نورانی پیغمبر اکرم رو می شناختن، این بشارت هایی که از آمدن پیامبر موعود آخر الزمان در کتاب های اونها بود، شناخت اونها به پیامبر رو به جایی رسونده بود که قرآن فرمود یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیغمبر اکرم رو مثل بچه هاشون می شناختن، می دانستن پیامبر همان موعود آخر الزمانیست که شریعت او یک شریعت جهان شمول خواهد شد و این پیامبر از تیره و قبیله قریش و بنی هاشم خواهد بود. لذا سالها قبل از ولادت ایشون آمده بودن در این منطقه ساکن شدن، حتی می دانستن که این پیامبر در مکه تأسیس حکومت نمی کند چون قدرتی پیدا نمی کند، اما در شهر یثرب او حکومتی تشکیل می دهد و بر اساس تشکیل این حکومت اسلام رو به اقصا نقاط عالم از جمله قبله اول مسلمین خواهد رساند. ازا آمده بودن سالها قبل اینجا ساکن شده بودن و رصد می کردن برای تولد این پیامبر. عده قلیلی از اونها ارادتی که به پیامبر پیدا کردن سبب ایمان آوردن اونها شد، اما جمع کثیری از اونها فقط به جهت از بین بردن پیغمبر اکرم این بستر رو در اختیار داشتن تا در لحظه تولد موعود آخر الزمان پیغمبر اکرم رو از بین ببرن. لذا طرحی رو اینها مدیریت کردن به نام طرح ترور، که ما در اسلام طرح ترور نداریم چون الاسلام قید الفتک. ترور از یهود آمده. لذا امروز هم در دنیا میبینیم بدترین و ناجوان مردان ترین ترورها مدیریتش با جریان یهوده. اینها شروع کردن به ترور اجداد پیامبر تا جلوی ولادت پیامبر موعود آخر الزمان رو بگیرن، که سه ترور انجام دادن، دو ترور نافرجام ماند، اما ترور اول کاملا محقق شد و جد اعلای پیامبر به شهادت رسید. جناب هاشم سلام الله علیه از مکه آمدن یثرب، طبق معمول رحلت الشتاء و الصیف، سالی دوبار سفر تجاری که تجار قریش داشتن از مکه به شامات، ایشون هم آمدن این مسیر رو طی کردن. وقتی رسیدن به یثرب اونجا وصیت نامه ای نوشتن. یثرب شهری بود که جناب هاشم از همونجا همسر اختیار کرد و خطاب به همسرشون چند تا وصیت دارن که یکیش همینه که من از این سفر تجاری شام زنده بر نخواهم گشت و یهودی ها من رو ترور خواهند کرد، و سفارش کرد به حراست و نگهداری این نطفه ای که منعقد شده. از یثرب آمدن به شامات، در همین سفر تجاری ایشون رو ترور کردن. قبر شریف ایشون الان در غزه است. ترور اول با موفقیت انجام شد، جناب هاشم به شهادت رسیدن، اما به اراده الهی جناب شیبه نطفشون منعقد شد و به دنیا آمدن. مرحله دوم رفتن برای ترور جناب شیبه، که ما جناب شیبه رو با نام عبدالمطلب میشناسیم. این ترور هم انجام شد، اما چون نافرجام بود نطفه جناب عبدالله سلام الله علیه منعقد شد، و مرحله سوم به ترور پدر پیامبر دست زدن، که هنوزم که هنوزه بین مورخین مرگ حضرت عبدالله سلام الله علیه مشکوک است. به اراده الهی پیغمبر اکرم به دنیا آمد و این نقشه ترور اجداد پیامبر تا به اینجا خونسا شد. آمدن در مورد خود پیامبر این طرح و پیاده کردن، لذا سپردن پیغمبر به حلیمه سعدیه مهمترین عاملش حراست از یهود بود. اینکه جناب آمنه شیر نداشت یا گفتن پیامبر رو سپردن به ایشون تا زبان عرب اصیل رو یاد بگیره، اینها صحت تاریخی ندارد، اگرچه مشهور است. جان پیامبر دائما در خطر است، یهود دارن پیغمبر موعود آخر الزمان رو رصد میکنن، لذا سالیان سال قبل از بعثت این پیامبر و ظهور این پیامبر یهودی ها اینجا ساکنن، قسمت هایی از یمن، قسمت هایی از یثرب و سرزمین خود مکه. لذا سپاه فیل سوار ابرهه هم که به بهانه تخریب کعبه این اقدام وحشیانه رو انجام داد، در واقع هدف اصلیشون کشتن پیامبر بود، چون این واقعه 17 روز قبل از تولد پیامبر اتفاق افتاد و به توسط امدادهای الهی طیرن ابابیل این فتنه رو در نطفه خونسا کرد خدا. الغرض پیغمبر اکرم به دنیا آمدن و بعد زمان بعثت نبوی که فرا رسید، یهودی ها کاملا دارن رصد میکنن که این پیامبر در مکه نخواهد ماند، از اینجا هجرت خواهد کرد به شهر یثرب. آمدن بهترین نقطه یثرب رو ساکن شدن که سه ویژگی مهم داشت. امروز هم یهودی ها منطقه خاورمیانه جدید رو که نقشه نیل تا فراتشون بود با همین سه ویژگی مدیریت کردن. از لحاظ آب و هوایی بهترین آب و هوا رو در شهر یثرب همین نقطه دارد، منطقه خیبر، فدک و تیما. از لحاظ تجاری و قطب اقتصادی اینجا مرکز بازارهای طلا و نقره مدینه است و مرکز تجارت و باغداری است. و از لحاظ استراتژیک و نظامی این نقطه اشراف کامل دارد بر کل شهر مدینه. آمدن اینجا ساکن شدن. پیغمبر اکرم در ابتدای ورود به شهر یثرب با اینها معاهده‌ای بستن. سه ماده داشت که بر طبق این معاهده اینها مأمور بودن ائتلافی با مشرکین نداشته باشن، آسیبی به اسلام و مسلمین نرسانن که تخلف از این معاهده کردن و بر اساس همین قرار داد جنگ بین اونها و بین مسلمین حاکم شد. لذا از سال پنجم هجری که جنگ احزاب و خندق بود تا فتح خیبر، در این سه سال درگیری پیامبر با جریان یهود است که بعد از فتح خیبر هیمنه یهود هم به خاک مالیده شد. عده کثیرشون به درک واصل شدن، عدهشون هم کوچ کردن. جریان سومی که پیغمبر با اونها درگیر شدن که این هم توطئه یهود بود، چون قرآن هر سه رو اشاره میکنه که محوریت یهود رو در ائتلاف با مشرکین، ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، یعنی دشمنترین دشمنها برای اسلام یهودیا بودن و این یهودیا با مشرکین هم ارتباط تنگاتنگ داشتن. باز ارتباط همین یهود رو با امپراتور روم ما میبینیم جریان سومی که پیغمبر با اونها درگیر شدن امپراتور روم بود. دو امپراتور به صورت دو قطب خطرناک برای مکتب نورانی اسلام جزء دغدغه های همیشگی پیامبر بود، امپراتور ایران و امپراتور روم، که پیامبر به هر دو نامنگاری کردن به خاطر فتنه داخلی که در امپراتور روم با ترور خسرو پرویز انجام شد، امپراتور ایران مزمحل شد و امپراتور روم به عنوان یک دشمن تک قطبی بزرگترین خطر برای مرز جغرافیایی اسلام بود تا زمان امام حسن مجتبی. حتی در صلح امام حسن هم که کمتر بهش اشاره می شود، یکی از برکات صلح جلوگیری از نفوذ امپراتور روم بود، چون اینها از درگیری امام با معاویه میخواستن سوء استفاده کنن، وارد مرزهای اسلامی بشن. به محض انعقاد صلح امپراتور روم شکست خورد و به مرزهای خودش عقب نشینی کرد. پیامبر سه جنگ موته، یرموک و تبوک رو با امپراتور روم دارن، که امپراتور روم مسیحیانی بودن که در منطقه ترکیه، اردن، سوریه، بابل، فلسطین ساکن بودن. همین منطقه‌ای که 7 کشور مستقل امروز دنیاست. قسمت‌هایی از عراق و لبنان هم به این زمینه می‌شود. همین نقطه‌ای که داعش در اختیار داشت و بنا بود خاورمیانه جدید رو اینجا تأسیس کنن. یهودی‌ها آمدن با مسیحیان یک ائتلافی تشکیل دادن و اینها رو به جان اسلام انداختن، که پیامبر 1000 کیلومتر از مدینه آمدن بیرون و تا قبله اول مسلمین تقریبا پیامبر نزدیک شدن. اگرچه در تبوک جنگی صورت نگرفت، اما ما در موته جناب جعفر طیار، زید بن حارثه، عبدالله بن رواحه رو از دست دادیم و در تبوک پیامبر دیگه اجازه ندادن رومی ها نزدیک بشن. 1000 کیلومتر جلوتر پیامبر قدم رنجه کردن، لشکر اسلام رو بردن و امپراتور روم رو سر جای خودش نشوندن. این سه جریان مشرکین، یهود، امپراتور روم، در زمان رسالت 23 ساله پیامبر درگیری هایی با پیامبر داشتن که بعد از فتح مکه و ماجرای جنگ تبوک هر سه جریان به انحلال و اضمحلال و عقب نشینی انجامید. یک جریان چهارمی اینجا موند که بسیار خطرناکتر از سه جریان بود و مرموزانه عمل می کرد، که پیامبر هم مأمور نبودن با این جریان چهارم مستقیم درگیر بشن، و اون جریان منافقین بود. منافقینی که به تعبیر قرآن کریم در سوره مائده آیه 52 ائتلاف بسیار عمیقی با یهود داشتن و یهود رو به عنوان رهبر و لیدر خودشون قرار میدادن، که قرآن اینجا اشاره فرمود که فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم. ای پیامبر، در بین اصحاب تو کسانی هستند که فی قلوبهم مرض، منافقینی هستند که نسبت به یهود نه ارادت قلبی دارن. نفرمود یسارعون الیهم، فرمود یسارعون فیهم، یعنی اینها جزء پیکره و اعضاء یهود شدن و تولی یهود رو پذیرفتن. امروز هم جریان منافقین در دنیا تحت ولایت و زعامت یهود داره کارهاشو انجام میده. این جریان چهارم یادگار ماند برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که جریان بسیار خطرناکی بود و ضربه هایی که به اسلام این جریان زد امروز بعد از 14 قرن شاهدش هستیم. اولین ضربه‌ای که اینها به اسلام زدن شهادت پیامبر بود، پیغمبری که از ترور یهودی‌ها، از درگیری مستقیم مشرکین و امپراتور روم نجات پیدا کرده بود، اینجا توسط جریان نفاق مسموم می شود و به تعبیر امام صادق علیه السلام به شهادت می رسد، که در ذیل آیه 144 آل عمران عزیزان ببینند تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 200 رو، اونجا امام تصریح دارن به مسمومیت پیامبر توسط اونهایی که بعدها شدن حاکمان همین دوران 25 ساله. این جریان نفاق حاکمیت مدینه رو که دست گرفت کار رو به جایی رسوند که امیرالمؤمنین با اون همه فضائل و مناقب که نقل همه محافل بود، اونم نه در روزهای پایانی عمر پیامبر، از ابتدای بعثت نبوی که امیرالمؤمنین 10 ساله بود تا پایان عمر شریف پیامبر که یک جوان 33 ساله است امیرالمؤمنین، 23 سال تمام امیرالمؤمنین نقل همه محافلن. در اون ابتدای بعثت که پیغمبر اکرم رو سنگباران می کردن، این کودک 10 ساله چنان مدافع و محافظ پیغمبر است که عربهای جاهلی اون موقع به علی می گفتن قزم، یعنی کودکی که اگر در کنار او به پیامبر سنگ زده شود یا جسارتی شود او انتقامش رو از همه خواهد گرفت و می گرفت. هر که به پیامبر سنگ می زد امیرالمومنین او رو دنبال می کردن و گوش او رو گاز می گرفتن، که تو تاریخ معروف است می گفتن این قزم وقتی کنار پیامبره احدی جرأت جسارت نداره. تا برسه به جنگ ها و ماجرای لیلة المبیت امیرالمومنین و خوابیدن امیرالمومنین در جای پیامبر، اونم نه در شب هجرت، در هزار شب در شعب ابی طالب، که این بیان خود مولای متقیان است، فرمود هر شب که پیامبر میخوابید و افرادی که تو شعب بودن جای پیامبر رو میدیدن، پدرم ابو طالب سلام الله علیه میامدن جای من رو با پیامبر عوض میکردن. 3 سال تمام امیرالمؤمنین پیشمرگ پیامبر بودن. اون موقع امیرالمؤمنین یک جوان 17 ساله ان. سالهای شعب ابی طالب 7 بعثت تا 10 بعثت است، علی 17 سالشه. این جوان 17 ساله تا 20 سالگی 1000 شب پیشمرگ پیغمبر اکرم می شود، تا زمانی که در واقعه حنین همه فرار کردن و از ترس لشکر رو تنها گذاشتن، این امیرالمؤمنین بود که جنگ رو به نفع اسلام مختومه کرد و واقعه حجة الوداع و قدیر خم امیرالمؤمنین نقل همه محافل بود. اما این جریان نفاق در همین روزها کاری کرد که علی شد نسیان منسیا، به راحتی در همین مدینه علی به فراموشی سپرده شد. و بعد هم کسانی که دم از امیرالمؤمنین می زدن، اینها تحسن کردند در بیت فاطمه که اون هم حکومت بلا فاصله این تحسن 12 نفری رو مدیریت کرد و اونها رو کتک زنان از بیت فاطمه برد. جناب سلمان، مقداد، ابیذر، 7 نفر از مهاجرین و 5 نفر از انصار به تعبیر امام صادق علیه السلام در خصال شیخ صدوق. در این مدینه امیرالمؤمنین ماند و صدیقه طاهره و فرزندان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اجمعین. این جریان نفاق اکثریت مدینه رو بر علیه امیرالمؤمنین شوراند و به هر قیمتی بود با طاغوت زمان بیعت کرد و امیرالمؤمنین خانه نشین شدند. اینجا صدیقه طاهر قیام کردند. اصرار داریم این تعبیر رو به کار ببریم چون ما فکر میکنیم صدیقه طاهره فقط و فقط یک بانویی هستند که حجت الله علی الحججن و در دفاع از امیرالمؤمنین فقط کتک خوردن و نفرین کردن. نه، قیام کردن، یک قیامی از جنس انقلابی، نه قیامی از جنس دیپلماتیک. کسانی بودند در همین مدینه با ادبیات دیپلماسی با خلفا مماشات کردند. همینی که امروز شاهدش هستیم، برد برد، یه پوهنی اونها دادن، یه پوهنی خلفا دادن و سر یک میز نشستن. اما صدیقه طاهره سر سوزنی با این جریان نفاق کنار نیامدن، چون مبنا دستشون بود. مبنا چه بود؟ یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. دستور صریح قرآن به پیغمبر اکرم، برخورد غلیظ و شدید با جریان نفاق، که کارهایی که صدیقه طاهره کردن بعدها شد مصدر تشریع، از جمله این که اینها به عیادت که آمدن هر چه سلام کردن فاطمه سلامشون رو نگرفت، یعنی سلام منافق جواب ندارد. حتی مرحوم محدث قمی می نویسد اونقدر حال حضرت وخیم بود صورتشون رو نمی تونستن برگردونن، اما به فزه فرمودن تو بیا صورت من رو هم از اینا برگردون. یعنی نسبت به جریان نفاق نه تنها باید غلیظ و شدید برخورد کرد، هیچ گونه تساهل و تسامح به خرج نداد، بلکه حتی رویگردانی از منافقین هم دستوره. به هیچ وجه نباید به اونها روی خوش نشان داد، چون قرآن در سوره توبه منافقین رو از کفار بدتر می دانن. خدا رحمت کنه مرحوم امام راحل رو. عزیزانی که سنشون اقتضا می کنه می دانن بعد از اون ملاقاتی که اینها در جماران با امام داشتن پیرامون سیره سیاسی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه آمده بودن با امام مناظره کنن. بعد از اینکه این ملاقات تمام شد امام فرمودن خطر این منافقین برای اسلام از کفار بدتره. از اون موقع شعارهایی که رو دیوارهای مساجد نوشته می شد این بود که خطر منافقین از کفار بدتر است. این همین شعاری است که از سوره توبه امام الهام گرفته بود. این منافقین باور نمی کردن که یک خانم با این محضوریات در برابر این جریانی که از ائتلاف مشرکین و یهود به این قدرت رسیده مقاومت بکنه و کار رو به جایی برسانه که مایه رسوایی جریان سقیفه بشود. خب این یهود، اون مشرکین اگرچه هیمنشون و اعتبارشون از بین رفت، اما تمام اون نقشه ها خلاصه شد در جریان منافقین. لذا اینها هم مایه تقویت اونها شدن و هم تمام نقشه های اونها رو در جریان سقیفه پیاده کردن. که حالا اگر قائل هم نشیم مثل بعضی مورخین که فرمودن اینها مهره های یهودن، اما قرآن ائتلاف تنگاتنگ اینها با یهود رو فاش میکنه. صدیقه طاهره قیام کردن با وجودی که می دانستن اینها وقتی بناس از امیرالمؤمنین بیعت بگیرن به جهت کشتن علی هم که شده این کار رو خواهند کرد. لذا هم تواریخ ما نوشتن هم تواریخ اهل سنت که وقتی مولای متقیان رو عبردن برای بیعت، اونجا به حضرت گفتن اگر بیعت نکنی ما گردن تو رو میزنیم. ابن قتیبه در امامه و سیاستش میارن. صدیقه طاهره میدانن که این فتنه کار رو به جایی خواهد رسون، به کشتن امام زمان ختم خواهد شد. با کشتن پیامبر شروع شده، با انقراض امامت این فتنه تمام خواهد شد. لذا اینجا این فصل الخطاب قیام کردن که امیر المؤمنین خطاب به ایشون فرمودن یا بقیت النبوه، نه یا بقیت النبی، یا بقیت النبوه، یعنی ای بانویی که مایه بقاء نبوت شدی. به تعبیر روایات ما صدیقه طاهره مشکات آیه نور است، یعنی اگر فاطمه نبود دو نور نبوت و ولایت که در آیه نور به مصباح و زجاجه تفسیر شده اینها خاموش می شدن و از بین می رفتن. صدیقه طاهره قیام کردند در برابر جریان نفاقی که تا این حد نفوذ کرده. امروز اگه حضرت آقا بارها و بارها در این 6-7 سال اخیر راجع به جریان نفوذ خیلی شدید و غلیظ سخن گفتن و ایجاد نگرانی کردن بر کسانی که در خواب غفلت به سر می بردن، همین اتفاق تو مدینه افتاد. همه چنان در خواب غفلتی به سر بردن که اصلا این تعبیر حضرت زهرا تو خطبه است، تعبیر به خواب رفتن خواص. حضرت خطاب به انصار فرمودن ما هذه الغمیزة فی حقی و سنه تو عن ظلامتی. سنه یعنی چرت، انسان چرتی یعنی کسی که تو خواب غفلت به سر برده. صدیقه طاهره اصلا این تعبیر رو به کار بردن، یعنی این خواص هم باور نمی کردن نفوذ جریان نفاق تا اینجا بتونه میدان عمل و حاکمیت رو در مدینه دست بگیره. وقتی هم که دست گرفت اینها عقب نشینی کردن. خب حضرت اینجا قیام کردن، فقط هم طاغوت زمان رو نزدن که شما خطبه رو ببینید، یک سوم خطبه حمله به انصاره، یک سوم خطبه هشدارهای بسیار جدی حضرت زهرا به انصار است که حضرت از اونها تعبیر به خواص کردن. یا معشر النقیبه اعزاد المله حزنت الاسلام، ای بازوان اسلام، ای کسانی که در کنار پیغمبر و شریعت نورانی او به قدری توانمند بودید که مایه حراست و حزانت اسلام بودین شما. ما هذه الغمیزه فی حقی، این سستی چیه در مورد حق من از شما میبینیم؟ این سنت و انظلامتی، این خواب غفلتی که به سر بردین در برابر ظلمی که به من فاطمه شده چیه؟ اینجا قیام کردن و شناسنامه منافقین رو به قدری به زیبایی حضرت در ملأ عام، اونم نه در بین مریدانشون، انسان در بین مریدانش فریاد بزنه که هنر نیست، در بین بیعت کنندگان با طاغوت چنان لو دادن که حتی طاغوت زمان که رو منبر پیامبر نشسته بود، سخن که تمام شد تعبیرش اینه: صدق الله و صدق رسول الله و صدقت یا معدن الرحمه و موتن الحکمه انت عین الحجه. این سخنان اولی به صدیقه طاهره است. یک نفر بلند نشد اینجا بگه دختر پیامبر، این شناسنامه‌ای که راجع به منافقین اینجا لو دادی این مطابق با واقع نبود، یه مقداری اغراق‌گویی بود. نه، طاغوت زمان اتفاقا اقرار و اعتراف به صداقت حضرت هم کرد. حضرت چه کردن؟ یکی از مهمترین ویژگی‌های این جریان رو تو خطبه لو دادن، فرمودن اینایی که روی کار آمدن ویژگیشون اینه، فی رفاهیت العیش، وادعون، فاکهون، آمنون. اینایی که روی کار آمدن اینا مرفهین بی درد عافیت طلب فرصت طلبن. اینا جای بابام پیغمبر نشستن و وقتی اینها تو جامعه حاکمیت رو به دست بگیرن چه اتفاقی میفته؟ تنکسون عند النزال، یعنی در فتنه ها، در بحران ها، در چالش ها اینها اولین نفرن که جا میزنن. تفرون من القتال، اینا اولین نفرایی بودن که در جنگ ها فرار میکردن. و تتربسون بن الدوائر، روز شماری میکردن، ثانیه شماری میکردن ببینن که چه بلایی سر ما و پدرم پیغمبر میاد. ببینید این جریان مرفهین بی درد، به تعبیر امام جریان کاخ نشین ها، اگر آمدن مدیریت، زعامت و حاکمیت یک جامعه رو، اون هم جامعه ای با اون پتانسیل به عهده گرفتن، توده عموم مردم رو به سمت خودشون میکشن. که یکی از اتفاقاتی که در توده عمومی جامعه میفته بیخیالی و بیرگیس، انگار نه انگار اینها در قدیر با پیامبر بیعت کرده بودن. عزیزان اینجا کربلا نیست بگیم 50 سال بعد پیامبره، دو نسل عوض شدن به قول جامعه شناس ها، نه، اینجا 90 روز بعد از پیامبره. که از تاریخ حماسه حضرت زهرا شروع کنیم کمتر هم می شود، 11 روز بعد پیامبر این قیام شروع شده. یعنی تازه پیامبر به قول قدیمی ها آب غسلش خشک نشده، این اتفاق در مدینه افتاد. این توده مردمی که بی بی از اونها تعبیر کردن یا معشر النقیبه، اینا همون توده خواستن که رفتن تو منازلشون، درها رو هم بستن. حتی دارد که صدیقه طارق در منزل بعضیاشون خودشون تعمدن ورود کردن، مثل معاذ بن جبل. حضرت وارد منزل معاذ شدن، به معاذ گفتن انسیت یوم القدیر. معاذ کیه؟ شما تو روایات ببینین صدها روایت از او ما از پیغمبر اکرم میبینیم. معاذ یکی از کسانیه که هیزم آورده در خونه حضرت زهرا. صدیقه طارق مستقیم او رو خطاب قرار دادن و حمله کردن و توبیخ کردن، اون هم نه یک بار نه دو بار، به نقل شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه 40 شب. اینا درس امروز جامعه است. انقلابی جا نمیزنه، انقلابی وای نمیسته بگه بودجه نداریم کار فرهنگی تعطیل، انقلابی وای نمیسته بگه عده و عده نداریم. خب مدینه علی یار نداره، یه خانم باردار این قیام رو داره رهبری میکنه. حتی تحسن رو ما قرائنی تو تاریخ داریم، حتی تواریخ اهل سنت، امیرالمومنین مدیریت نمی کرد، مدیر تحسن با صدیقه طارق، در حالی که ما اولین مدیریت زن رو از کربلا شروع کردیم، زینب کبرا که نیابت از دو امام داشتن، اما اول از صدیقه طارق شروع شده. انقلابی در برابر طاغوت زمان که تا دندان مسلحه، نفوذ اجتماعی داره، نفوذ سیاسی داره، نیروی انسانی داره و جریان توده عمومی مردم رو به نفع خودش تمام کرده، سر سوزنی نمی ترسه. ازا وقتی آمدن پشت در، عجیبه، برای دومی هم سوال شد، پرسید ما آمدیم علی ببریم، تو چرا آمدی پشت در؟ حضرت فرمود طغیان و کیا عمر، چون اون طرف در طاغی و سرکشی مثل تو آمده. انقلابی مصداق این آیه شریف است که وقتی لباس جهاد به تن میکنه لا یخافون لومت اللائم، از ملامت سرزنشگران جا نمیزنه. صدیق طاهره اینجا جا نزدن، در حالی که بودن کسانی که در همین مدینه دوست داشتن با خلفا با ادبیات خاص مماشات کنن که درگیر نشن، حتی آمدن به امیرالمومنین پیشنهادهایی دادن. یک انقلابی تمام عیار کتک میخوره، هزینه هاشو میپردازه، ولی اجازه نمیده خط و صراط مستقیم گم بشه. ازا امروز فکر نکنن جوانها، اینایی که دارن جا میزنن انقلابی بودن، حالا دارن جا میزنن، پس انقلاب متزلزل شده. نه خیر، اینا از اول هم انقلابی نبودن، نقاب انقلابی زده بودن. ما یادمونه، اینا هم تو بولتنای خبری که نخوندیم که اینا از ابتدا انقلابی نبودن. این انقلابی یک نیرو بیشتر نداره و اونم نیرویست که هنوز پا به عرصه دنیا نذاشته، محسن سلام الله علیه. وقتی آمد بی بی پشت در، پشتشو به در نکرد، با حملش روبروی در ایستاد. یعنی به همه بگه در زمانی که جریان نفاق بناس نور امامت و ولایت رو خاموش کنه، بر همه حتی زنهای باردار واجب است در برابر این جریان بایستن. و ما این رو در انقلاب خودمون بارها دیدیم، از ابتدای پیدایش انقلاب تا قیام مردم ورامین، تا قیام خونین مردم تبریز، تا برسه به قیام خونین 17 شهریور تهران. خانم هایی که با بچه های شیرخواره می آمدن و یا هنوز بچه هاشون به دنیا نیامده بودن وارد این میدان شدن. امروز برای این خانم های جامعه ما چنان مدیریت کردن که اینها اصلا دغدغه‌ای به نام دغدغه دین براشون ایجاد نشه تا برسه به دغدغه انقلاب. برای جوانهای تأثیر کرده ما بستری رو فراهم کردن که دوچار این کسرات بشن، حتی تو این فضاهای مجازی سرگرمی‌های کذایی آنچنانی براشون فراهم بشود، اینها اصلا دغدغه دشمن شناسی نداشته باشن. اینا از همینجا نشأت میگیره. لذا کسانی که پای سفره حضرت زهرا بزرگ شده باشن در فتنه ها جا نمیزنن، چون صدیقه طاهره کاملا نقشه دشمن رو خوندن که محل نزاع امیرالمومنین نیست، محل نزاع خلافت علی نیست، محل نزاع خدا و پیغمبر و شریعت پیامبره. امروز محل نزاع دولت اعتدال و اصلاحات و اینها نیست، محل نزاع دشمن زدن ریشه های انقلابه که بارها حضرت آقا اشاره کردن. این بهانه تحریم ها و بهانه تعطیلی انرژی هسته‌ای و بلوکه شدن ثروت ملی ها، اینها مدل هایی است که تو سقیفه انجام شده. حالا فرصت نیست من اینها رو باز کنم، فقط کد میدم. تحریم اقتصادی اولین بار از سقیفه شروع شده، اگر نگیم از شعب ابی طالب شروع شد در زمان پیامبر، در زمان امیرالمؤمنین. این تعبیر دومی است، فمنع عن علی الفیء والخمس و فدکا. ثروت نباید دست علی باشه، ثروت نباید دست شیعیان علی باشه. امروز مگه دنیا داره چه کار میکنه؟ میگه ثروت نباید تو ایران اسلامی باشه، ایرانی ها فقیر بار بیان. وقتی فقیر بار آمدن نون شب نداشتن بخورن، مجبورن گدائی کنن. دست گداییشون که سمت ما دراز شد، ما بلدیم کجا مدیریت کنیم. ثروت ها بلوکه می شود، تحریم اقتصادی می شود، تعامل ها و ارتباط های تجاری ممنوع اعلان می شود، مورد تهدید قرار می گیره. خب این در سقیفه انجام شده، چیز نوعی نیست. همونطوری که تحریم در این 40 سال چیز نوعی نبوده. اون روز نشستن و گفتن که این جریان نفاق قوی ترین جریان حاکم در مدینه شده و تمام مردم مدینه رو به سمت دشمنی با علی و بیعت با طاغوت زمان هدایت کرده. و به تعبیر دیگر گفتن ما نمی توانیم. باورتون میشه در خطبه فدک صدیقه طاهره فرمودن می توانیم؟ اصلا اصرار دارم این تعبیر رو به کار ببرم. اینی که حضرت آقا بارها دارن میگن ما می توانیم، این اولین بار از صدیقه طاهره صادر شده. وقتی جماعت انصار رو مورد خطاب قرار دادن، تعبیر حضرت به جماعت انصار اینه، فرمودن انتم ذو العدد والعده لکم طاقتون به ما احاول و قوتون به ما اطلب. آی جماعت انصاری که تو خواب خرگوشی به سر بردین، شماها می توانین این جریان نفاق رو سر جاش بنشونین. این چقدر تعبیر قشنگ و دقیقه، چون در استنصارهای شبانه به صدیقه طاهره گفتن ما نمی توانیم. گفتن اگر علی آمده بود با علی بیعت می کردیم، رفتیم مسجد دیدیم او آمده با او بیعت کردیم. حضرت زهرا دارن فریاد می زنن ما می توانیم. حتی دعوت به قیام مسلحانه کردن، فقاتلوا ائمه الکفر، اما به شرطی که نترسین و نلرزین و انتم الاعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا، به شرطی که ایمان داشته باشین، به شرطی که یقین و باور داشته باشین. جریان نفاق دومین کاری که میکنه باورهای انقلابی و توانمند جامعه اسلامی رو زمین میزنه. لذا به خورد بشریت میگه که و میده که ما نمیتوانیم. همینی که امروز به عنوان ضرب المثل تو زبان مردم افتاده، کالای ایرانی به درد نمیخوره. ما نمیتونیم یه دونه پیچ درست کنیم در برابر امریکا و اسرائیل بایستیم. حضرت آقا فریاد زدن میتوانیم. یعنی جریان نفاق از داخل هی شعار نمیتوانیم سر میده. رهبری و زعامت امت که برگرفته از انقلاب فاطمیه هی فریاد میزند ما میتوانیم. جریان نفاق در کنار اون ائتلافی که با جریانهای کفرآمیز و شرکالود بیرونی تحریم اقتصادی رو دارن گره میزنن، به این عدم توانمندی و کارآمدی نظام، توده مردم رو منصرف میکنن از ثبات قدم در پای شجره انقلاب. این تو مدینه اتفاق افتاده اولین بار. خب من وقتی خطبه رو مطالعه میکنم، قیام حضرت زهرا رو مطالعه کنم، تو این فتنه ها جا نمیزنم. دل توده مردم رو خالی میکنن که بله 23 سال پیامبر درگیر بودن، مردم شهید دادن، کشته دادن، زنهای بیوه، خونه ها بی سرپرست مانده و حالا هم که پیامبر از دنیا رفته هیچی نداریم. آمدن چه کردن؟ آمدن تزریق ثروت و سبد کالا به منازل کردن. جیش اسامه وقتی از مدینه خارج شد، بعضیا گفتن 40 روز طول کشید تا برگرده. تو این 40 روز خانه های مدینه بی سرپرست بود. مردها وقتی برگشتن دیدن زن و بچهشون نه تنها گرسنگی نکشیدن، بلکه بهتر از قبلم زندگی کردن. این سبد کالا رو کی داده؟ گفتن خلیفه داده. آمدن طوعاً با اولی بیعت کردن. ببینین اینا اتفاق داره میفته. چند روز قبل از 22 بهمن تو رسانه ملی اعلان میکنن که اضافه حقوق و مزیت نمیدونم بازنشستگان و قشر فلان تا قبل از 22 بهمن به حساب ها ریخته میشود. که رسانه‌های غربی بگن پول دادن به مردم 22 بهمن اومدن، اینم شاهدش سخن رئیس جمهور. ما نباید اینها رو سرسری عبور کنیم ازش. و این صدیقه طاهر است که حالا موارد دیگری هم بود، فرصت نیست من اشاره کنم، این قیام انقلابی تمام عیاری که هزینه هاش هم خود حضرت داده، امروز ما داریم پوزشو میدیم، کتک هاشو فاطمه خورده، طعنه و ناسزا هاشو حضرت چشیدن، تازیانه هاشو حضرت خوردن، سیلیشو حضرت خوردن، امروز مردم دست و روی ما رو میبوسن، لباس ما رو متبرک میکنن، حتی کفش ما رو متبرک میکنن، میگه نوکر حضرت زهراست، هزینه هاشو بیبی و بچه هاش دادن، تا برسه به کربلا که دیگه اونجا هزینه ها به حد اعلا رسید. خب ما پای این علم باید بمانیم. اگر در این تجدید بیعت و عهد و میثاقمون صادق بودیم، اما اگر خدای ناکرده الذین فی قلوبهم مرضیم، قرآن فرمود مذبذبین بین ذلک لا اله الا و لا اله الا، پای این علمی که 300,000 شهید این شجره طیبه رو آبیاری کردن، ما باید بمانیم و ماندن هزینه داره عزیزان. اینجا ثبات قدم پای علم انقلاب و دین عافیت طلبی نیست، اینجا بخور به خواب نیست، فرصت نیست، چون اهل علم هستید من فقط کد بدم عزیزان مراجعه کنن خطبه 40 نهج البلاغه رو ببینین. اگرچه ابتدای این خطبه راجع به خوارجه، حضرت فرمود کلمت و حق یراد و بها باطلون، بعد ادامهش رو ببینید، این خطبه خیلی مختصره ولی بسیار تعابیر راهگشایی داره. حضرت فرمود در حکومت انقلابی و در حکومت اسلامی مؤمن باید هزینه بده. حضرت فرمود عمال و کارگزاران حکومت اسلامی مؤمنینی هستند که یستمتع به هل کافر، یعنی هزینه هاش با مؤمنینه، عملگیش با مؤمنینه، کار کردن ها با مؤمنینه، اما بهره بردن ها در اینجا حتی شامل کفار هم می شود. چقدر این خطبه زیباست. ازا دشمن هم همینو میخواد. امروز حرف از سیاست که زده میشود، ما خودمون نیروهای ارزشی رو میزنیم، حتی ضرب المثل درست میکنیم. زمان دفاع مقدس هر کی متأهل میشد، بچه ها میگفتن که اینم قاطی مرغا شده، یه خجالتی میکشید. امروز هر کی وارد عرصه سیاست بشه، ما خودمون به شوخی میگیم فلانی هم خراب شد، انگار عرصه سیاست نجسه، انگار عرصه سیاست خط قرمز متدینینه که نباید وارد بشن. این اولین بار تو سقیفه کلید خورده، طلبتون دیگه فرصت نیست من بازش کنم، اولین بار سقیفه طرح جدایی دین از سیاست رو سر داد. امروز بین ما متدینین، حتی استاد اخلاق حوزه که ما یادمونه وقتی ایشون وارد عرصه سیاست شد، شاگردانش با یه حسرتی میگفتن استادم خراب شد، در حالی که ایشون شناسنامش موجوده، سر سوزنی تکون نخورد در اون 4 سال. ببینین این حربه دشمن، که یعنی کفایت سیاسی رو از نیروهای انقلابی، حزب اللهی، متخلق و متدین بگیرن و خود نیروهای انقلابی به هم دیگه بگن عرصه سیاست خط قرمز ماست. همین میشه، بی کفایتانی سر صندلی ریاست می نشینن، که جمله امیرالمؤمنین ختم کلام حقیر فرمود یستدلو، 4 عامل در اضمحلال و انحلال دولت ها تأثیر گذار است. یستدل على ادبار دول، دول نه ملل، دولت ها، 4 عامل اولین اونها تقدیم الارازل، یعنی اونهایی که بی لیاقتن، بی کفایتن، شایستگی ندارن، اینا بیان رو. تأخیر الافاضل، اونایی که لیاقت دارن عقب زده بشن. این سخن حضرت زهراست عزیزان، این بیان امیرالمومنین، اینم سخن حضرت زهرا به محمود ابن لبید کنار قبور شهدای احد. فرمود میدونید چه کار کردین؟ قدمتم من اخره الله، کسی رو که خدا عقب زده بود شما جلو بردین، اخرتم من قدمه الله، کسی رو عقب زدین که خدا جلو آورده بود، یعنی علی. اینو بزنین کنار بیان امیرالمومنین که 25 سال بعد فرموده مولا تقدیم الارازل، یعنی کسایی که شایستگی ندارن بیان رو کار. این پیام انتخابات دیگه. امروز مردم 22 بهمن آمدن، ثمره این ثبات قدم تو انتخابات معلوم میشه. وقتی میخوان انتخاب کنن کیا رو رو کار میارن که یستدل علی ادبار الدول نباشد. تقدیم الارازل اگر شد، امیرالمؤمنین داره میگه که عجیب، این در دوران خلافت عثمان کاملا به هدف خورد. تقدیم الارازل، تأخیر الافاضل، این باعث سرنگونی دولت اسلامی میشه، اونم دولت اسلامی که امیرالمؤمنین در رأسشه. دولت های دیگه که دیگه فاتحهشون خونده است. خدایا به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها این بصیرت فاطمی رو که ما مدیون حماسه صدیقه طاهره هستیم، از ما علمای ما، مرجعیت ما، حوزه انقلابی ما، دانشگاه ما، کسبه و بازار ما و قشر جوان ما سلب مفرما. خدایا به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها ما رو ثابت قدم در مسیر حمایت از ولایت، حمایت از انقلاب، حمایت از خون مقدس شهدا و آرمانهای مقدس امام راحل ثابت قدم نگه دار. خدایا به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها این مملکت فاطمی که حضرت آقا فرمودن من حوائج یک ساله مملکت رو در روزه مادرم زهرا میگیرم، این مملکت فاطمی رو از فتن آخر الزمان و گزند بلیات شیاطین جنی و انسی و داخلی و خارجی در امان نگه دار. عرض توسل وعده همه ما با نابودی آل سعود، انشاءالله زیارت مدینه الرسول و ائمه مظلوم بقیه.